ممنون، از پخش سرود. من رفیق محمد، اگر آماده هستید من سوالا رو یکی یکی اعلام بکنم.
بفرمایید.
اولین سوال این هستش که به نظر حزب توده ایران دلیل یورش مجدد رژیم جمهوری اسلامی به زنان ایران تحت عنوان حجاب اجباری در این مقطع زمانی چیست؟ به خصوص با در نظر گرفتن تنش‌های حاد و روزافزون منطقه‌ای بین رژیم جمهوری اسلامی و رژیم اسرائیل.
ممنون. خب من البته توی صحبتم اشاره ممنون خب من البته توی صحبتم اشاره کردم که یکی از دستاوردهای مهم جنبش زن زندگی آزادی عبور زنان دلیر میهن ما از این خط قرمز حجاب اجباری برای رژیم بود و رژیم پس از اون علارغم اینکه تونست جنبش رو با سرکوب خشن در واقع ساکت بکنه، ولی این بخش مبارزه زنان همچنان ادامه پیدا کرد و علارغم انواع اقسام تهدیدها و در واقع گذراندن لایه ها و فرمان های مختلف حکومتی، زنان همچنان به مبارزه خودشون ادامه دادن و خب این شکستی هستش برای رژیم که تحملش میتونست برای اونها در واقع به ارزیابی خودشون و پیش از آغاز جنبش مهسا آغاز کردن و خب این رو من اشاره هم کردم، این رو باید دید در کنار مبارزات گسترده کارگری، مبارزات گسترده زحمتکشان، بازنشستگان و غیره در درون کشور. و باز من به این مثلا اشاره کردم که رژیم مترصد است از این وضعیت فوق‌العاده‌ای که داره توی کشور به حالت جنگی در آورده برای سرکوب جنبش استفاده بکنه. به خاطر بیاریم رفقا و دوستان که ما آغاز جنگ ایران و عراق هم زمینه‌ای بود برای سرکوب خشن و خونین جنبش مردمی و در واقع بازپس گرفتن یه سری از دستاوردهای انقلاب، گام های به عقب در زمینه های مختلف و سرانجام اون سرکوب خونین و پس از دستاورد های انقلاب، گام های به عقب در زمینه های مختلف و سرانجام اون سرکوب خونین و خشن که همه با استفاده از شرایط جنگی به میهن ما تحمیل شد. بنابراین هدف عمده رژیم بازپس گرفتن اون در واقع سنگرهایی هستش که از دست داده و من اشاره کردم که جنبش و زنان تونستن بهش تحمیل بکنن و به رغم همه تهدیدها و یورشهایی که آورده همچنان به مبارزه خودشون، حتی امروز دارن میبینین ویدیوهاش توی فضای اجتماعی، هنوز دارن به مبارزه دلیرانه خودشون ادامه میدن.
ممنونم رفیق، امیدوار. من فقط یه توضیح دیگه بدم لطفا سوالهایی که میفرستید در چهارچوب بحث امروز باشه، سوالهایی که در خارج از این چهارچوب باشه هم وقت برنامه فرستید در چهارچوب بحث امروز باشه، سوالهایی که در خارج از این چهارچوب باشه هم وقت برنامه رو خواهد گرفت، هم در واقع تمرکز رو از مسئله اصلی که توی بحث امروز قرار بهش پرداخته بشه خارج میکنه. لطفا اون سوال ها رو نفرستید. من دو تا سوال هستش در مورد دوباره مسئله اسرائیل، بنابراین این دو تا رو با هم دیگه ادغام میکنم. حزب توده ایران مواضع اخیر رضا پهلوی و مجاهدین در مورد جنگ و حمله های رژیم های جمهوری اسلامی و اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنه؟ سوال دوم این هستش که حزب توده ایران حمله رژیم اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه و ترور نظامی ها و دیپلمات های ایرانی را چگونه ارزیابی میکنه؟
همونجوری که من اشاره هم در مورد جنبش زن زندگی آزادی کردم نشون دهنده ماهیت واقعا عمیقا ارتجایی و ضد مردمی نیرو هستش که اصلا به فکر میهن ما و مردم ما نیستن و به قول معروف حاضرن که هر نیروی خارجی هم لشکرکشی به ایران بکنه، ایران رو تخریب بکنه، از بین ببره، و در واقع در مورد منطقه هم خیلی روشن پشت مواضع امپریالیسم آمریکا و رژیم نجات پرست اسرائیل هستند، و این نشون دهنده اون ماهیت واقعا ضد مردمی و ارتجایی این نیرو هستند. و شما میتونید تصور بکنید که یک همچین نیروهایی اگر این امکان رو پیدا بکنن که به کشور بازگردن و دو مرتبه حاکم بشن، چه فاجعه‌ای برای ایران و کشور ما خواهد بود. در مورد حمله اسرائیل به کنسولگر ایران، خب حزب ما خیلی جنگ و درگیری در منطقه و کشوندن پای ایران و نیروهای به اصطلاح نیابتیش به این جنگ هستش، و خب باید گفت توی این کار هم موفق شد، برای اینکه بعد تونست از اون زیر بار فشار افکار عمومی خارج بشه و الان تمام دستگاه های تبلیغاتی امپریالیستی و سرمایه‌داری متمرکز بشن روی برخورد ایران و به اصطلاح اسرائیل و اون فاجعه انسانی دهشتناک که در غزه در جریان هست زیر در واقع این پوشش گم بشه، و اسرائیل در این حال خودش رو آماده به حمله گسترده به بقیه غزه و اشغال اون میکنه. خب اینا مسائلی هستش که خب واقعا باید گفت خیلی حساب شده و دقیق به کار رفت و جلو برده شد. اینکه برنده درگیری نظامی، اینا مسائلی هستش که خب واقعا باید گفت خیلی حساب شده و دقیق به کار رفت و جلو برده شد. اینکه برنده درگیری نظامی بین اسرائیل و ایران که است، باید گفت برنده اساسی توی همه اینها امپریالیسم جهانی هستش، و در واقع کسانی که دنبال تحمیل هژمونیشون به منطقه و مردم منطقه هستن و بازنده اصلی اینها مردم منطقه، مردم فلسطین، مردم ایران، مردم عراق، مردم سوریه، مردم لبنان هستن که درگیر این جنگ وحشتناک هستند و این همه تلفات انسانی و جانی و در واقع از بین رفتن کل مناطق بزرگی از فلسطین اشغالی شدن.
ممنونم رفیق، امیدوار. سوال دیگری هست در مورد اهمیت مبارزه برای صلح در ایران و منطقه و پیوند آن را با مبارزه سیاسی با حاکمیت جمهوری اسلامی و دخالت امپریالیسم در کشور ما را چگونه ارزیابی میکنید؟ و نیروهای پیشرو مخالف جمهوری اسلامی باید این امر مهم را با چه روشهایی پیگیری کنند؟
بله، ببینید، مبارزه با صلح در ایران بخشی از مبارزه مردمی، بخشی از مبارزه که زحمتکشان، طبقه کارگر، زنان، بازنشستگان و همه میهن دوستان ما میکنن علیه ادامه حکومت استبدادی، برای اینکه همونجوری که من اشاره کردم یکی از عوامل به خطر انداختن منافع مردم ما این سیاست هایی هستش که جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه. این سیاست های ماجراجویانه هستش که تو منطقه کشور ما رو با خطر جدی تمرکز کرد روی این و یا اون. اینها همه بخش به هم در واقع تنیده هستن از یک مبارزه واحد، از مبارزه برای رهایی ایران از چنگ این حکومت دیکتاتوری، از این حکومت استبدادی و ضد مردمی. ببینید، توی برخی از بحث‌ها و مسائل مطرح میشه که من هم اشاره کردم، این که اینها سیاست های ضد امپریستی به کار دنبال میکنن. ما در این زمینه ارزیابی های متفاوتی رو ارائه دادیم، مطالب مختلفی رو نوشتیم که سیاست های حکومت جمهوری اسلامی سیاست های ضد امپریستی نیست. اون تعریفی که ما از ضد امپریز داریم، اون تعریفی که ما داریم از مبارزه با سرمایه‌داری انحصاری جهانی، اون چیزی که چپ بهش اعتقاد داره، اینها به دنبال تثبیت قدرت خودشون در منطقه هستند و اون رو در قدرت خودشون در منطقه هستند و اون رو در واقع در هر چارچوبی که صلاح بدونن به پیش میرن. همونجوری که من الان اشاره کردم که با این حمله‌ای که الان انجام دادن، خب یه ضربه زدن به مبارزه‌ای که در سطح جهان برای تجهیز افکار عمومی و در دفاع از حقوق مردم فلسطین در جریان بود. این میلیون ها نفری که تو خیابون ها بودن برای دفاع از این حقوق و فشاری که این افکار عمومی جهان روی دولت های این کشورها وارد آورده بود برای اینکه سیاست هاشون رو تعدیل بکنن. خب این ضربه زد به این. بنابراین ما باید خیلی هوشیارانه به این مسئله توجه بکنیم که اولا درگیری نظامی اگر با ایران این به اون جهت بره که درگیری نظامی صورت بگیره، این قطعاً به ضرر منافع ملی، به ضرر منافع مردم ما، به ضرر منافع بخشی از مبارزه جنبش مردمی در کنار مبارزش با جمهوری اسلامی و حکومت دیکتاتوری باشه. برای اینکه از میان خرابه های جنگ در واقع ارتجاع و امپریالیسم هستش که بهره عمده رو خواهن برد، همون جوری که تا به حال این بهره عمده رو توی منطقه بردن و میبرن.
ممنونم از توضیحات مبسوطتون رفیق، امیدوار. سوال دیگه هست در مورد اتحاد نیروهای مردمی و دموکراتیک، این که راهی جز اتحاد نیروهای مردمی و دموکراتیک در ایران وجود ندارد، با مسئله اتحاد این نیروها و موانع آن چگونه باید برخورد کرد؟
بله، ببینید من اشاره کردم که ما در جریان و جنبش زن زندگی و آزادی شاهد خارج از کشور. باز هم من اشاره کردم که ببینید هدف از اتحادها، هدف از رسیدن به توافق برای یک مبارزه مشترک باید اتحاد با در واقع نیروهایی که هم فکر شما هستند که اون گستردگی رو نخواهد داشت که ما بهش نیازمندیم. ما این بحثیه که سالهاست با یه سری از احزاب و دوستان دیگه انجام میدیم و متاسفانه بعد گفت علارغم تلاش های حزب ما، رفقا من این روی این خیلی میخوام تاکید بکنم، علارغم تلاش های حزب ما، علارغم این که ما گفتیم ما حاضریم سر مسائل مختلف صحبت بکنیم و به توافق حد اقلی برسیم برای اینکه این مبارزه رو بشه به صورت مشترکی، به صورت یک جبهه واحد، حالا اسمش هر چیزی باشه، به جلو برد، این امکان پیش نیامده و شما باز شاهدین که چون پیش نیامده و شما باز شاهدین که توی همین تحولاتی که در جریان مبارزه جنبش زن زندگی آزادی پیش شد جبهه های مختلف ایجاد شد. خب این که نقض غرض هستش که سه تا سازمان که همه هم فکر هستن و تازه رهبریاشون هم همه تو هم قاطی هستن با هم جبهه تشکیل دادن که جبهه نمیتونه باشه. که مثلا ما با نیروهای ملی تو ایران، مثلا ما با نیروهای اصلاح طلبی که از جمهوری اسلامی، از رژیم ولایت فقیه عبور کردن، معتقد هستن که ادامه این حکومت به ضرر منافع ملی ما هست، اونها اصلا این طیف گسترده در واقع نظرات و نیروهای سیاسی است که باید کنار هم جمع بشه که بتونه یه پایگاه اجتماعی گسترده‌ای رو بسیج بکنه و بتونه یک برنامه جایگزینی رو در مقابل جمهوری اسلامی با برنامه اونها از این طیف گسترده در واقع نظرات و نیروهای سیاسی است که باید کنار هم جمع بشه که بتونه یه پایگاه اجتماعی گسترده‌ای رو بسیج بکنه و بتونه یک برنامه جایگزینی رو در مقابل جمهوری اسلامی با برنامه عملی مبارزاتی ارائه بده. این مشکلی هستش که ما نتونستیم. مشکلم ببخشید به نظر من تنها مشکل یک سازمان و یک حزب نیست. این مشکل یه بخشش مشکل فرهنگی هستش که ما فرهنگ غالب به نظر میاد فرهنگ حذفه. باید همدیگه رو اول حذف بکنیم تا بشه بعد احیانا کاری کرد. یعنی این نیرو با اون نیرو کار نمیکنه، این نیرو حاضر نیست توی جلسه که اون نیرو میاد شرکت بکنه، این نیرو اول میگه آقا تو باید نمیدونم از گذشته خودت توبه بکنی، اون نیرو میگه که شما بودش، که ما دوچار اون هستیم و کمک نمیکنه به پیدا کردن راه حلی که آقا نیروهای مختلفی با دیدگاه‌های مختلف میتونن باید بتونن کنار هم حول یک برنامه مبارزاتی حداقل یه مبارزه ای رو به پیش ببرن. این به مفهوم این نیست که این نیروها باید برنامه خودشون رو کنار بذارن یا اعتقادات خودشون رو کنار بذارن یا باورهای خودشون رو کنار بذارن، ولی وقتی همه ما داریم میگیم باید علیه جمهوری اسلامی، علیه این حکومت ضد مردمی، علیه این استبداد مبارزه کرد، خب چرا نتونیم سر این به توافق سیاسی برسیم که یک برنامه جایگزینی رو برای مردم بشه ارائه داد و از این طریق مبارزه جدی رو جلو برد، جدی که رژیم رو به چالش جدی بکشونه. ببینید ما در جریان جنبش زعمل این همکاری ها وجود داشت که میشد در کنار اون اعتصاب های گسترده کارگری، اعتصاب های عمومی رو سازماندهی کرد، اون وقت رژیم قطعا با چالش های خیلی جدی تری روبرو بود، اون وقت قطعا به این راحتی نمیتونست از دشواری که با اون روبرو شده بود که حیاتش رو به خطر انداخته بود خلاص بشه. این اون درس هایی که ما باید ازش یاد بگیریم و تلاش بکنیم در حرکتمون به جلو این بر این دشواری ها غلبه بکنیم. از طرف حزب ما آقا من از من گاهی موزن خب حزب شما چی کار میکنیم؟ ما که نمیتونیم یک حزب یه سازمان دیگر رو وادار به همکاری با کس دیگه بکنیم. تلاش ما از جانب ما این بوده که ما آماده ایم با تمام این نیروهایی که نیروهای مترقی و آزادی خواه هستن، پایگاه اجتماعی جدی تون مملکت دارن، وابسته به امپریالیزم آمریکا و غیره نیستن، سر مسائل مختلف بحث و تبادل نظر بکنیم، پایگاه اجتماعی جدی تون مملکت دارن، وابسته به امپریالیزم آمریکا و غیره نیستن، سر مسائل مختلف بحث و تبادل نظر بکنیم و به یک حد اقلهایی برسیم. هدف ما هم تحمیل برنامه حزب توده ایران به این توافقها، به این اتحادها، به این جبهه نیست، بلکه قبول یک سری حد اقلها برای مبارزه مشترک علیه رژیم جمهوری اسلامی هستش.
ممنون رفیق محمد. دو سوال دیگه هم در چهارچوب اتحادها و نقش چپ مطرح هست که من اون دوتا رو با هم دیگه میخونم که شما یه پاسخ کوتاهی هم در این مورد بدید. لطفا درباره آخرین تلاش های حزب در جهت اتحاد عمل بین نیروهای چپ و دموکراتیک و میزان موفقیت یا چالش های آن اطلاع بدید. ارزیابی شما درباره وضع و تاثیر است.
بله، من البته به بخشی از اینها پاسخ دادم. ببینید ما تلاش های مختلفی صورت گرفته، گفتگو و غیره بوده با سازمان های دیگه، با رفقای سازمان های چپ، ولی متاسفانه نتیجه عملی اینها رو نمیشه دید و در واقع راز نیستش. من بگم ما حتی در یک طیف نظری، مثلا فرض کنین ما اگر با رفقای سازمان فدایان خلق ایران اکثریت صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، نظرات مشترکی از بعد با دوستان حزب چپ هم صحبت میکنیم، اونجا هم حتی خطایی هستش که مثلا دوستان حزب چپ آماده نیستن در هیچ کار مشترکی یا همکاری با سازمان فدایان خلق ایران اکثریت انجام بده. و اینا واقعا دشواری های رنگی هستش که ما نمیتونیم قبول کنیم که با یک کسی که یک ذره از مواضعش یا موضوعگیریاش با ما فرق داره میتونیم سر یه چیزی یه سری چیزها هم توافق بکنیم. بنابراین این علامه این تلاش ها در واقع این کار به نتیجه مثبت خودش نرسیده، ولی خب ما به تلاش ها و این کارها ادامه میدیم. توی ایران هم خب مبارزان راه طبقه کارگر، مبارزان مدنی غیره تلاش های خودشون رو میکنن که بعضیاش جالب هستش. ببینیم به بخش دیگه سوال شما که راجع به وزن و نفوذ اندیشه های چپ بود، ما معتقد هستیم که در مجموع چپ خصوصا در قشر روشنفکر، در توزن و نفوذ اندیشه های چپ بود، ما معتقد هستیم که در مجموع چپ خصوصا در قشر روشنفکر، در طبقه کارگر، در دانشجویان و غیره، هنوز که هنوز در واقع تاثیرگذاری خیلی خیلی زیادی داره و میتونه نقش عمده ای رو در مبارزه جنبش مردمی بر علیه در واقع جمهوری اسلامی به پیش ببره. و این علی رغم همه سرکوب های خشن و خونی که شده، علی رغم تبلیغات گسترده رسانایی نیروهای راست از ایران انترناشنال و صدای آمریکا و بی بی سی و غیره هستش که دائما علیه چپ سنگ‌پاشی میکنن، علی رغم همه اینها ما اعتقاد داریم که نیروهای چپ، حزب توده ایران در عنوان حزب طبقه کارگر، قابلیت خیلی خیلی زیادی در تاثیرگذاری در جنبش مردمی میهن ما دارن و ما باید تمام تلاش های خودمون رو در این راستا تقویت بکنیم، گسترش بدیم و جلو بریم. این ادعای محض نیستش، این واقعیتی هستش. برای همین هستش که رژیم جمهوری اسلامی هنوز که هنوزه از نفوذ اندیشه های چپ در ایران هراسناکه. به خاطر دارین که دو سه سال پیش آقای خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان هراس خودش رو از این مسئله ابراز کرد، خصوصا با دانشجویان اشاره کرد به خطر نگرانیش از گسترش اندیشه های مارکسیستی و بعد از اون هم دستور داد که اون در واقع شوهای تلویزیون مشمئز کننده قربانیان در واقع شکنجه رو صدا و سیما جمهوری اسلامی نشون بده. بعد به این دقیقه با این مثل ایران هستن، نه بازگشت به سلطنت، نه بازگشت به یک رژیمی که احیانا میتونن مجاهدین مثل بعد گفت مثل پل پوت در کامبوج روی کار بیارن. اینها آینده ایران رو نمیتونن بسازن، اینها نمیتونن نوید بخش یک جمهوری دموکراتیک و ملی توی کشور ما باشن. اندیشه های چپ هستن که این توان رو دارن و باید کار کرد روی همکاری اونها، روی پیشبرد این مسئله.
ممنونم رفیق، امیدوار. دو سوال هستش در مورد جبهه مقاومت فلسطین. یکیش این هست، جبهه مقاومت احزاب کمونیستی جهان و جبهه پارتیزانی مقاومت مردمی در مبارزه با فاشیسم، شکست آن به عنوان یک مبارزه پیروزمند و تاریخی، چه تجربه های عملی در پیش روی کمونیستا در مبارزه با صهیونیسم میگذارد؟ چگونه باید و میتوان ماشین جهنمی پیروزمند و تاریخی، چه تجربه های عملی در پیش روی کمونیستا در مبارزه با صهیونیسم میگذارد؟ چگونه باید و میتوان ماشین جهنمی ضد بشری کشتار فلسطینیان را توسط یهودیان صهیونیست متوقف کرد؟ البته صهیونیست فقط یهودی نیستن. و یه سوال دیگه، حزبای چپ فلسطینی از جمله حزبای برادر در کنار حماس هم در حمله 7 اکتبر شرکت داشتند و هم بعد از آن تا حال و هم در موضع‌گیری های علنی این اتحاد را اعلام و از آن دفاع کردند. موضع حزب توده ایران در این باره چیست؟
بله، ببینیم، در واقع جنبش کمونیستی جهانی مواضع خیلی روشن و قاطعی علیه جنایات اسرائیل در خاورمیانه، در خصوصا در نوار غزه، در این علیه جنایات اسرائیل در خاورمیانه، در خصوصا در نوار غزه، در این ماه‌های اخیر داشته و شدیداً محکوم کرده این رو. و اتفاقا کمونیستا نقش خیلی فعال و مهمی رو در سازماندهی این جنبش جهانی صلح علیه رژیم نجات پرست اسرائیل بازی کردن. این رو باید خیلی روش تاکید کرد که نیروهای چپ، کمونیستا، جنبش جهانی کارگری نقش خیلی عمده ای رو در بسیج افکار عمومی جهانی علیه جنایات در واقع اسرائیل در غزه و غیره بازی کرده و این رو حتما ادامه خواهد داد و این بخش مهمی از این مبارزه مهم جهانی است برای به رسمیت شناختن حقوق مردم فلسطین، برای به رسمیت شناختن ایجاد یک کشور مستقل فلسطین و نجات منطقه از سیاست‌های فاشیستی و نجات پرست اسرائیل و همدستان امپریالیستیش. بنابراین این جبهه کار خیلی جالبی رو انجام داده و ما هم ما هم من یکی از این خانواده، یکی از این جنبش کارگری و کمونیستی در کنار این مبارزه بودیم و هستیم و در ارتباط خیلی نزدیکی با رفقای کمونیست فلسطینی و دیگر رفقای کمونیست منطقه بودیم و هستیم و این رو ادامه خواهیم داد. ببینید در مورد حمله حماس، درسته برخی از این نیروهای فلسطینی شامل نیروهای چپ موضع گیریهایی کردند که ما با اونها موافق نبودیم. ما اعتقاد نداریم که حماس یک نیروی واقعا مردمی در راستای حقوق مردم فلسطینه. ببینید توی این سالها اتفاقا گزارش های خیلی جالبی از اینکه چگونه حماس ایجاد شد، به دست کشش کسانی ایجاد شد، به چه هدفی ایجاد شد، برای زیر علامت سوال بردن نیروهای مترقی فلسطینی، برای ایجاد تفرقه و انشقاق در نیروهای فلسطینی. بنابراین ما به اون ارزیابی اصلا اعتقاد نداریم و فکر نمی کنیم درسته. و ببینید عواقب این حمله، خب اینو نگاه بکنید، عواقب این حمله، یعنی این فرصتی که این حمله به دست رژیم جنایتکار و فاشیست و نجات پرست اسرائیل داد برای کشتار بیش از 30,000 فلسطینی در این منطقه، خب این رو چجوری میشه ارزیابی کرد؟ اینو چجوری میشه یک حرکت مثبتی دید که یک همچین فاجعه ای رو برای منطقه، برای کل اون منطقه ایجاد کرده و کمک کرد، یاری کرد به امپریالیستا که بگن زیر شعار اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره منطقه پاک و خون و آتش بکشه. ما همچین ارزیابی رو نداریم و هیچ مشکلی هم نداریم که اینجا و اونجا ما حتما نباید با همه ارزیابی های نیروهای برخی از نیروهای فلسطینی موافق باشیم.
ممنونم رفیق. امیدوار. یه سوال دیگه بود در مورد اتحاد نیروهای چپ و ملی، فکر میکنم پاسخ دادید. اگر فکر میکنید که نیاز هست من بخونم براتون. در شرایط فعلی جنبش برای خواسته های تاکتیکی چه امکانی برای اتحاد نیروهای چپ و ملی میبینید؟ من فکر میکنم در مورد این خیلی توضیح میخواید صحبتی بکنید.
بله، من فقط دیدم یه سوالی شده اینجا، سوال درستی هستش و من اگه بشه از این فرصت استفاده بکنم و اون در مورد ستم ملی هستش، مردمی و جنایتکارانه جمهوری اسلامی علیه مردم ما بوده، علیه خلقهای ایران بوده، از کردستان و بلوچستان تا خلق آذربایجان و غیره که ما خلق عرب که ما در سالهای اخیر مرتبا شاهد آن بودیم، از جمله در جریان جنبش زن زندگی آزادی یورش های نظامی در واقع مرتب رژیم جمهوری اسلامی علیه خلق کرد. در ما الان حتی میبینیم در واقع چه ستمی علیه خلق بلوچ انجام میشه، در واقع فشار و سرکوبی که در اینجاها ادامه پیدا میکنه. بنابراین صحبت درستی هستش. حزب ما معتقد هستش که خلقهای ایران و حل مسئله ستم ملی باید بخش جدا ناپذیری از حرکت کشور ما به سمت استقرار یک حکومت، که خلقهای ایران و حل مسئله ستم ملی باید بخش جدا ناپذیری از حرکت کشور ما به سمت استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک باشه که در اون خلقهای ایران به حقوق خودشون به دست پیدا بکنن و حزب ما هم مدافع سرسخت این مبارزه و در خودش رو در کنار اونها میدونیم.
ممنونم رفیق. امیدوار. اتفاقا همین سیل اخیر هم، دو سیل اخیری که در بلوچستان بود و سیل اخیر هم که نیروهای مردمی به کمک مردم بلوچستان رفتند، خودش یکی از شرایطی هستش که واقعا در چه شرایطی دهشتناکی که زندگی میکنه.
یک سوال کوتاه بود، من ساری منم رفیق میبینم این سوال ها رو همراه با شما که آیا چون سوال کوتاهی، آیا به نظر شما رفیق میبینم این سوال ها رو همراه با شما که آیا چون سوال کوتاهی، آیا به نظر شما مجاهدین و پهلوی چیا در یک جبهه قرار دارن؟ خب اینها با هم هم مخالفن و در واقع خودشون رو رقیب هم میدونن، ولی در واقع در جبهه واحد علیه منافع ملی ایران و علیه منافع مردم ما هست. ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، جاشو بفهم.
سوال دیگه ای هم بود در مورد در صورت ورود ایران به یک جنگ تمام عیار موضع حزب چه خواهد؟
بله، البته ما واقعا امیدواریم که این فاجعه رخ نده و ایران به یک همچین شرایطی دچار نشه. واقعیتش اینه که اگر ایران با حمله نظامی مستقیم، یعنی برای اشغال خاک ایران روبرو بشه، خب همه نیروهای ملی و کنونی خب بیشتر فعلا حالت موشک پرانی و غیره داره و بعید هستش که اسرائیل از اونجا حمله مستقیم نظامی به ایران به اون شکل کلاسیکش بکنه. البته از طرف آمریکا و غیره وضعیت متفاوتی، همونجوری که به عراق و افغانستان حمله کردن، ولی ما نمیتونیم که موافق حمله نظامی و اشغال خاک ایران همونجوری که برخی از سلطنت طلبها هدفشون هست و خواهانش هستن باشیم که مثلا تانک های آمریکایی بیان توی ایران و ما اون وقت در این زمینه بیطرف و ساکت باشیم.
رفیق امیدوار، یک سوال جالب دیگه، البته توضیح دادید شما در ارتباط با مسئله حماس، ولی یه سوال جالب دیگه ای هست در اینجا با تشکر دیگه ای هست در اینجا با تشکر رفیق امیدوار از سخنان همه جانبه و تحلیل جالب و پربارتان، نظرتان را درباره کوشش برخی جریان های مشکوک و بعضی ساده اندیشان در مطرح کردن مواضع اخیر رژیم و به ویژه در رابطه با حمله پهپادی و موشکی رژیم در هفته گذشته به خاک اسرائیل با عنوان نمود مواضع ضد امپریالیستی، سعی در جذب حامی برای رژیم در کشورهای اروپایی، خاورمیانه و قاره آمریکا کردند. مواضع سطحی برخی نیروهای فلسطینی نیز در این رابطه مشکلزا میباشد. آیا حزب در این رابطه سیاست عکسالعمل مشخصی رو در نظر دارد؟
بله، ببینید البته این تحلیل ها انقدر در واقع به نظر ما رسوا شده که خودشون به بیشترین ضربه رو به خود این تحلیل ها زدن، از جمله اینکه در کنار همین تیپ تحلیل ها آقای خامنه ای الان نماینده ما رسوا شده که خودشون به بیشترین ضربه رو به خود این تحلیل ها زدن، از جمله اینکه در کنار همین تیپ تحلیل ها آقای خامنه ای الان نماینده خرده بورژوازی در ایران هست و در مبارزه که برکه که در سطح حاکمیت در جریان هست، ایشون پرچمدار مبارزه خلقی و ضد امپریالیستی است و نیروهای مترقی هم باید حتما برن از این ایشون دفاع بکنن، و یا تحلیل هایی که ما با عنوان زیر عنوان اطلاعیه جریان های ضد امپریالیست برای شرکت در انتخابات دیدیم. خب ببینیم، بیش از اون که ما نیازمند پاسخ به این تحلیل ها باشیم، اتفاقا مردم خیلی پاسخ قاطع و دندونشکنی به این تحلیل ها از جمله با تحریم گسترده انتخابات دادن. این تحلیل ها چقدر تحلیل های در واقع تحلیل که شرز کنم دفاعش ماجراجویانه ای که نه تنها به مبارزه ضد امپریالیستی در منطقه کمک نمیکنه، بلکه کمکی هست به سیاست تحمیل هژمونی امپریالیست در منطقه و نظامی کردن بیش از پیش منطقه توسط امپریالیست و اعزام نیروها و ناوگانهای خودش با استفاده از به اصطلاح خطر ایران در منطقه. و اینا چجور سیاست های ضد امپریالیستی هستش که بیشترین کمک رو میکنه؟ و اون وقت در مقابل این ما باید از از این موشک بازی هایی که باید گفت که هدفش فقط در واقع مانور تبلیغاتی بوده دفاع بکنیم. موشک بازی هایی که به قول آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 72 ساعت قبل به آمریکا خبرش رو داده بودن که آقا ما همچی کاری رو میخوایم بکنیم، همونطوری که این کار رو بعد از کشتن رهبر رئیس سپاه فرستادیم. و اینا که ببینیم این فریبکاری ها دیگه الان برای مردم ما خیلی روشن شده، برای عمده نیروهای سیاسی ایران روشن شده، برای عمده نیروهای چپ، حتی اونایی که وقتی فکر میکردن که ممکنه یک عاملی از حقیقت در این تحلیل ها باشه. براشون روشن شده که این تحلیل ها چقدر در واقع تحلیل نادرست و ارزیابی در واقع سیاستی هستش که هدفش ارزیابی در واقع راهی هستش که هدفش کمک به جمهوری اسلامی و دفاع از جمهوری اسلامی هستش. اینا من فکر میکنم که رسواتر از اون هستن که بتونن الان کسی رو به خودشون جلب بکنن و اون سیاستشون، میگم دیگه، هرچی شرایط بازتر میشه، هرچی شرایط بیشتر روشن میشه، هرچی در واقع پرده ها و ماسک خب روشنتره و ما زیاد احتیاجی به پاسخگویی به این مسائل نداریم. من فکر میکنم مردم خودشون همونجوری که تو انتخابات پاسخ اون اطلاعیه های ضد امپریالیستی دادن، پاسخ اینها رو هم خواهند داد.
ممنونم رفیق، امیدوار. دو سوال تقریبا در یک چارچوب، یکیش این هست که برخی مبارزان حقوق بشر داخل کشور بسیار آگاهانه ضرورت دفاع از حق حاکمیت ملی کشورمون را ندیده میگیره و فقط مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام میکنند. این افراد و مواضع را چگونه باید در مرحله انقلاب ملی دموکراتیک توضیح داد؟ این یک سوال. یک سوال دیگه هم، بخشی از نیروهای کرد یک پایشان در پنتاگون هست، بخشی از نیروهای ملی هم متاسفانه نظر مثبت فرق دارند. نظر حزب با این وضعیت اپوزیسیون در رابطه با اتحاد نیروها چیست؟
بله، ببینید در در مورد
بخشی از نیروهای ملی هم متاسفانه نظر مثبت فرق دارند. نظر حزب با این وضعیت اپوزیسیون در رابطه با اتحاد نیروها چیست؟
بله ببینید در مورد برخی مبارزان حقوق بشر در داخل کشور، خب بخشی از مبارزه سیاسی، بخشی از کاری که یک حزب مترقی و پیشرو باید انجام بده این هستش که کمک بکنه به در واقع روشن شدن مسائل، کمک بکنه به درک این مسئله که مبارزه برای صلح بخش جدا ناپذیری از مبارزه علیه دیکتاتوری در میهن ما هستش و این دوتا رو نباید از هم جدا کرد. و این تلاش، خب من فکر میکنم با نیروهای صادقی که دارن در این راه کار میکنن حتما میتونه در واقع به ثمر برسه و روشن بشه که راه نجات از دیکتاتوری در ایران کشونده شدن ایران به یک، و این قطعا به مبارزه ما برای تحقق حقوق بشر در ایران و برای رهایی از استبداد، برای رهایی از دیکتاتوری لطمه خواهد زد. بعد سوال بعدتون، ببخشید، این بود که بله، بخشی از نیروهای کرد یه پاش گفت بخشی از نیروهای کرد یه پاشون تو پنتاگون هست و بخشی از نیروهای ملی هم متاسفانه نظر مثبت به غرب دارن. ببینین، خب اون نیروهایی که پاشون تو پنتاگون هست، خب اونا تصمیم های خودشون رو گرفتن، اونا قطعا دنبال اتحاد با نیروهای مردمی مترقی و آزادی خواه ایران نیستن دیگه، اونا یه تصمیم های دیگه گرفتن، یه سیاست دیگه ای رو دنبال میکنن و بنابراین اونها روی گفتگوی ما با اونها نیستش. نیروهای ملی هم ببینید، این طیف گسترده نیروهای ملی، من نمیدونم نظر مثبت به غرب داشتن معنیش چیه. آیا من میکنم این در واقع نیروهای ملی هم که نظرش نظر دارن در مورد غرب، این مسئله موضوع بحث ما با اونها نیستش. مسئله موضوع بحث ما این هستش که در چارچوب شرایط کنونی ما چند تا خطر میهن ما رو تهدید میکنه. یکی این که خطر ادامه این تنش‌های شدید در واقع نظامی خطرناک که میتونه ایران رو به یک جنگ ناخواسته بکشونه و من فکر نمیکنم اونا در این زمینه با ما مخالفت های خیلی جدی دارن و اتفاقا نظراشون خیلی دور باشه از نظرات ما. یکی دیگه این که ما دنبال رسیدن به شرایطی هستیم که سرنوشت میهن ما توسط مردم خود میهن ما در واقع تصمیم گیری بشه. من فکر میکنم هیچ نیروی ملی تا به حال امروز آمده مطرح کرده باشه که نه، ما فکر میکنیم مثلا سرنوشت آینده میهن ما باید در واقع تصمیم گیری بشه. من فکر میکنم هیچ نیروی ملی تا به حال امروز آمده مطرح کرده باشه که نه، ما فکر میکنیم مثلا سرنوشت آینده میهن ما باید مثلا توسط آمریکایی‌ها تصمیم گرفته بشه. همه نیروهای ملی و مترقی حداقل در شعار و سیاست و برنامه هاشون صحبت از این میکنن که سرنوشت آینده میهن ما باید توسط مردم میهن ما، به دست مردم میهن ما تعیین بشه و ما هم در این زمینه مشکلی نداریم، و اینها باید زمینه های تبادل نظر، همکاری و رسیدن به مواضع مشترک باشه.
ممنون رفیق امیدوار. یه سوال دیگه هم هست در مورد این که با سلام به همه رفقا، با توجه به اینکه مرکز ثقل مبارزات امروز در داخل ایران است و رژیم تمام نیروهای مترقی را در داخل سرکوب کرده، دوست دارم بدانم اگر قرار باشد یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری در مقابل رژیم شکل.
ببینین این که رو من سعی کردم در پاسخ به سوالاتم اشاره بکنم. خب توی ایران خیلی از نیروهای مترقی و آزادیخواه در کنار هم مبارزه میکنن، توی اعتراضهای خیابانی شرکت میکنن، توی اعتصابهای کارگری شرکت میکنن، توی اعتراضهای بازنشستگان شرکت میکنن، و این پروسه مبارزه، این روند مبارزه در عمل در جریان هستش. اون چیزی که جبهه به عنوان یک در واقع ساختار مشترکی که بتونه یک برنامه الترناتیوی رو، یک برنامه جایگزینی رو مطرح بکنه که بعد اون نیروهای اجتماعی بتونن در واقع از اون حمایت بکنن و اون رو به پیش ببرن، خب این نیازمند گفتگوی احزاب، سازمانها و نیروهای سازمانیافته اجتماعی غیره هستش در و رسیدن به توافقی. ما نمونه های تاریخی این هم بوده دیگه توی کشورم، رو فرض کنین کنگره ملی آفریقا توی آفریقای جنوبی همچین شکلی پیدا کرد که مبارزان مختلف که بعضیا خارج بودن بعضیا داخل بودن به توافق رسیدن، کنگره ملی آفریقا رو به عنوان اون ظرف مبارزه واحد تشکیل دادن، منشور آزادی برای اون درست کردن که همه اون رو دنبال کردن، کمونیستا توش بودن، غیر کمونیستا، نیروهای ملی و غیره. بنابراین این نیازمند اون بحث ها و تبادل نظرها بین نیروهای سیاسی جدی کشور ما، نیروهایی که پایگاه اجتماعی دارن هستش، و ما توی در واقع فراخوان‌هایی هم که برای فرض کنین تحریم انتخابات دادیم اسم بردیم از نیروهایی که فکر میکنیم در یک همچین جبهه گسترده میتونن کنار هم باشن، هم از چپ، هم از نیروهای ملی، هم از نیروهای اصلاح طلب، و رفقا و دوستان میتونن رجوع کنن ببینن که ما از چی کی از کی اس بردیم از کی اس نه. جبهه گسترده میتونن کنار هم باشن، هم از چپ، هم از نیروهای ملی، هم از نیروهای اصلاح طلب، و رفقا و دوستان میتونن رجوع کنن ببینن که ما از چی کی از کی اس بردیم از کی اس نه.
ممنون رفیق امیدوار. البته این سوالی که طرح شده رو شما دقیقا توضیح دادید، منتها یک بار دیگه اگر میخواید مطلبی بهش اضافه بکنید من براتون میخونم. در انتخابات اخیر گروهی با عنوان چپ ضد امپریالیسم مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کردند. بخشی از این نیروها از عنوان حزب توده ایران در معرفی خود استفاده می کنند. به هر صورت این دعوت به شرکت در انتخابات با مواضع ضد امپریالیستی، با طرح اینکه جنایی از حکومت به رهبری خامنه ای ضد امپریالیست هستند توجیه می شد. نظر شما در باره این تمیز سیاسی بین ضد امپریالیسم و ضد امپریالیسم چیست؟
بله من به این جواب دارم. اولا که این افتار حزب هستم، حزب توده ایران یه حزب توده ایران، ما چند تا حزب توده ایران نداریم، هیچ چیزی هم به عنوان جریانهای توده ای یا محافل توده اینا حرفایی هستش که در واقع ربطی به حزب توده ایران نداره. حزب توده ایران یه حزب، موازش و اطلاعیهاش رسمیش همه در سایت اینترنتی هست، در نشریه ارگان رسمیش و غیره در واقع منتشر میشه و همه هم میدونن، و من فکر میکنم که خب ما نمیتونیم جلوی کسی رو بگیریم ادعا کنه توده ایه. ولی همه این ادعاها تو این سالها دروغ بودن و در واقع فریبکاریش روشن شده خیلیاش. البته بعضیاش خب در واقع میشه گفتش که هنوز هم تلاش هستش که یک همچین تصوری رو ایجاد بکنن. ولی من در مورد اون اطلاعیه اشاره کردم که اسلامی آقای شهبازی هم امضاش پاش بود رو جواب خیلی قاطع و روشن و تو دهنی روشنی به اون کسانی که مدعی مبارزه ضد امپریالیستی هستن به دروغ دادن، با اون تحریم قاطع و در واقع بی سابقه در میهن ما که خب ما شاهدش بودیم و دستاورد بزرگی برای همه نیروهای مترقی و مردم ما و از جمله حزب توده ایران و سیاست روشنش در مورد تحریم قاطع انتخابات فرمایشی رژیم.
ممنونم. یکی از رفقا این سوال رو کرده که در بحث با احزاب و گروه های دیگر معمولا شاهد چه موضوعاتی برای مباحثه هستید؟
بله، خب البته من اشاره کردم که بخش از این بحث ها و در صحبت ها در مورد مبارزه روز و بله خب البته من اشاره کردم که بخش از این بحث ها و در صحبت ها در مورد مبارزه روز و اینکه چگونه میشه احیانا در برخی زمینه ها با هم همکاری و تلاش مشترک رو انجام داد تمرکز داره. این بخش عمده صحبت ها هست و چجوری مثلا کارزار مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی رو در ایران میشه بهتر جلو برد، چجوری میشه از کارزار مبارزه زنان ایران حمایت کرد، چگونه میشه در واقع کمک کرد به اون جنبشی که به درست جنبش مردمی که در درون کشور ما علارغم همه موج سرکوبی که هست ادامه پیدا میکنه، این ادامه داره. این بحث عمده و تلاش هایی هستش که صورت گرفته ادامه داره. این بحث عمده و تلاش هایی هستش که صورت گرفته در برخی جاها نتایجی داشته، در برخی جاها هم نتایجی نداشته.
ممنونم رفیق.
یه سوال هم من دیدم، ببخشید روی بذارید، که اینجا گفتن به نظر می رسد ارتباطات بین المللی حزب توده ایران کمتر شده. دلیل این اصلا اینطوری نیست، اتفاقا خیلی هم بیشتر شده. حالا اینکه هر هفته ما چیزی در این زمینه منتشر نمی کنیم دلیل کمتر شدنش نیست، اتفاقا خیلی خیلی فعال در این زمینه حزب کار میکنه. و من این رو هم خیلی روشن بگم که رفقای احزاب اگر مثلا ممکنه یکی دو سه روزی هم دیر بشه در رسیدن مواضع ما در مورد مسائل مختلف، سوال میکنن که نظر حزب توده ایران فرض کنین در مورد این مسئله یا در مورد اون مسئله چی هست و نظرات و ارزیابی های حزب ما حساب میکنن و در این زمینه حزب کارش خیلی موفق.
ممنونم رفیق محمد. یک سوال دیگه هست، البته با سلام با همه رفقا، با توجه به اینکه مرکز ثقل مبارزات امروز در داخل ایران است، این رو ما گفتیم نه؟
بله من اینو جواب دادم.
بله این رو جواب دادیم. یه سوال دیگه بود در این مورد، در کنار تلاش برای اتحاد عمل نیروهای چپ و دموکراتیک، کمونیست‌ها باید برای رهبری طبقه کارگر به معنای وسیع آن بر جنبش مبارزه کنند. به نظر می آید زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی این هدف بسیار بیشتر از پیش، از جمله رشد چشمگیر کیفی و کمی این طبقه وجود دارد. اگر نه توضیح دهید چرا؟ منظورشون در مورد در واقع وظیفه
بله
کمونیست.
ببینید، البته این سوال گسترده ای هستش، ولی یکی از موضوعاتی که برای حزب ما خیلی مهم هست و حتما اگر رفقا و دوستان ارگان رسمی حزب و زمینه کارگری اون رو دنبال بکنن میبینن، تمرکز تبلیغات و آگاهی رسانی حزب روی ضرورت تشکل یابی طبقه کارگر در مبارزش بر ضد رژیم ولایت فقیه بوده، از جمله سندیکاها، از جمله اتحادیه‌ها، و این تشکل خب خیلی خیلی مهم هستش. این و رژیم برای همین هستش که از این تشکل یابی شدیداً هراس داره و سعی میکنه به هر شکلی که از جلو اون رو بگیره و اون رو سرکوب بکنه. این اون سازمان یافتگی گسترده و حزب ما به عنوان حزب طبقه کارگر ایران در این زمینه همه تلاش و توان خودش رو به کار.
ممنونم. سوال دیگه ای هست در ارتباط با اینکه حزب توده ایران چه راه های عملی و واقعی رو برای ارتباط با توده ها و زحمتکشان در داخل ایران برای بردن شعارهای خود پیش خواهد گرفت. حزب چگونه معتقد است که میتواند پایگاه‌های مردمی خود را در ایران بسازد؟ با توجه به عدم آلترناتیو در داخل ایران چگونه میتوان تاثیرگذار بود در حمایت‌های جوانان ایران از عملکرد رژیم سابق و گرایش به پادشاهی خواهی یا گرایش‌های دیگر مانند اسلام سیاسی یا اصلاح طلبی؟
بله، البته من بخشی از این رو پاسخ دادم که فعالیت در واقع حزب توده ایران و دیگر نیروهای مترقی و مردم که فعالیت در واقع حزب توده ایران و دیگر نیروهای مترقی و مردمی از جمله نیروهای چپ تو ایران تاثیرگذار هستش. خب یه بخشی از این فعالیت در چارچوب کارزار تبلیغاتی و آگاهی رسانی هستش که این جریان ها از جمله حزب ما از طریق امکاناتی که این روزها از طریق پایگاه های اینترنتی و دیگر امکانات خبررسانی هست انجام میدن. یه بخش دیگرش هم خب هنوز ریشه های عمیق اجتماعی این نیروهای چپ و حزب ما در درون جامعه هستش که با آگاهی از سیاست ها و مبارزه حزب این سیاست ها رو مستقلانه اونجا تبلیغ میکنن، به پیش میبرن و کار خودشون رو ادامه میدن. بنابراین این مبارزه ادامه داره و جوانان ایران از رژیم سابق و گرایش به پادشاهی خواهی و دیگه دارن، اینا رو من راستش فکر میکنم بعد بخشش رو قطعا وصل کرد به تبلیغاتی که کانال های مثل ایران اینترنشنال و در واقع صدای آمریکا و بی بی سی انجام میدن. اگه نگاه بکنی اتفاقا توی خیلی از تظاهرات هایی که جوانان و زنان میهن ما میکردن گفتن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بنابراین اینا من فکر کنم البته هست، این گرایش ها هست و ما باید توی کار تبلیغاتی و آگاهی که میبریم در درون جامعه به این توجه داشته باشیم، ولی اینکه خیلی اینا حمایت وسیع در میان جوانان و زنان و مبارزات اجتماعی مردم ما دارن، اینا نظر ما دقیق نیستش.
ممنونم. یه سوال دیگه در تقریبا در همین موارد ممنونم یه سوال دیگه در تقریبا در همین موارد مطرح شده. اگر فرض کنیم امسال رژیم مثلا سقوط می کند، این سوال مطرح می شود که جایگزین این چه نیرویی است؟ واقعیت این است که نیروهای مترقی دارای سازماندهی منسجم نیستند و نیروهای وابسته و ارتجاعی دست بالاتری دارند. چنانچه با این تحلیل موافقید، این موضوع رو چگونه باید حل کرد؟ چون
بله ببینید، ما البته امیدواریم رژیم امسال بیفته، ولی حزب ما توی کنگره هفتمش در این زمینه اتفاقا تحلیل های گسترده و همه جانبی رو ارائه داد که وظیفه ما به عنوان حزب توده ایران، وظیفه نیروهای مترقی و نیروهای آزادی خواه، وظیفه نیروهای چپ این است که خودشون رو برای همچین شرایطی آماده بکنن و تلاش مشترکی رو انجام بدن. این هم برمیگرده در واقع به همون افتاد. یکی از ضعف‌های عمده‌ای که ما بعداً باش روبرو شدیم این بود که در عمل، اگرچه در عمل نیروهای مختلفی در کنار هم قرار گرفتن و مبارزه کردن، ولی از اونجایی که یک اون رهبری که شکل گرفت یه رهبری حول فقط نیروهای مذهبی خمینی و اون انحصارگران بود، این لطمه زد به ادامه انقلاب و در واقع پیروزی نهایی انقلاب، و فقط انقلاب تونست در مرحله سیاسی خودش یعنی سرنگونی رژیم شاه موفق بشه و بعد کم کم اون انحصار طلبی و غلبه نیروهای ارتجاعی بر دیگران سبب شد که انقلاب به شکست برسه و ما با فاجعه‌ای که امروز تو میهنمون هستیم روبرو باشیم. بنابراین این آمادگی، این وظیفه، این همکاری، این ضرورت یک ضرورت فوری هستش برای اینکه ما اون تجربه رو دیگه تکرار نکنیم و بشه خیلی سازمان یافته. جریان کنگره تبلیغ کردیم، مفصلا در این زمینه صحبت کردیم و اظهار نظر کردیم.
ممنونم. رفیق امیدوار، یه سوال هست در ادامه صحبت در مورد نیروهای فلسطینی. گفتن حزب توده ایران کدام نیروهای فلسطینی رو به طور مشخص مترقی و آزادی خواه میدن؟
بله، ببینید ما در این زمینه هم قبلا گفتیم، خب ما هم با حزب مردم فلسطین هم با نیروهای دیگه فلسطین در جریان هستیم و مثلا من تو اونجا که اشاره کردم با برخی از ارزیابی هاشون با فرض کنین حتی میتونیم موافق یا همگاه نباشیم، به معنی مترقی بودن اونها نیستش، ولی ما در مورد حماس نکته خیلی مشخص و در واقع روشنی رو مطرح کردیم. شما ببینید مثلا وقتی که به مناسبت نکته خیلی مشخص و در واقع روشنی رو مطرح کردیم شما ببینید مثلا وقتی که به مناسبت های مختلف حزب تقاضا کرده از نیروهای مختلف منطقه و جهان که در همبستگی با مبارزه مردم ایران اظهار نظر بکنن، خیلی از این نیروها در کنار حزب توده ایران ابراز همبستگی کردند و همیاری خودشون رو با موازات مردم ما نشون دادن و متقابلا حزب ما هم بدون هیچ به قول معروف نگرانی از مبارزه مردم فلسطین برای دستیابی به حقوق خودشون، برای دستیابی به یک کشور مستقل فلسطینی، برای خلاصی از این زنجیرهای رژیم جنایتکار اسرائیل، رژیم نژادپرست اسرائیل، هیچ وقت در واقع از این همبستگی، از این تلاش، از این مبارزه و در کنار نیروهای مترقی فلسطین بودن خودداری نکرد. رژیم نژادپرست اسرائیل هیچ وقت در واقع از این همبستگی، از این تلاش، از این مبارزه و در کنار نیروهای مترقی فلسطین بودن خودداری نکرده، در کنار بقیه جنبش کارگری و کمونیستی بوده و هست و ادامه خواهد داد.
ممنونم رفیق امیدوار. من فقط یک سوال دیگه میبینم، سوال دیگه نیست، اون هم در ارتباط با بیانیه اخیر خانم محمدی در پی حمله شدت گرفتن اختلافهای اخیر بین ایران و اسرائیل و موضع‌گیری در برابر آن نظرتان چیست؟ بخشی از این بیانیه به صورت کپی ارسال می‌شود. ما میدانیم که در وضعیت پیچیده‌ای قرار گرفته ایم که هر نوع اظهار نظری را دشوار می‌کند. میدانیم که وقتی گروگانگیری غیر نظامیان را در 7 اکتبر را محکوم می‌کنیم، با اسرائیل موضعی مشترک پیدا می‌کنیم. سوگیری ایران در دمشق را توجیه کنیم، همانطور که نمی‌توانیم گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در 44 سال پیش را توجیه کنیم. اما به عنوان یک ایرانی نمی‌خواهیم اقدام غیرقانونی یک دولت رو با اقدام غیرقانونی پرتاب موشک و پهپاد جواب بدهیم. قوانین بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر چراغ راهنمای ما در شرایط سخت است. پس در میانه همه این قوها شاید خردمندانه ترین کار اقدام آفریقای جنوبی بود که اقدامات اسرائیل را به دیوان کیفری بین‌المللی برد و باعث شد اقدامات 7 ماه گذشته این دولت به عنوان جنایت علیه بشریت
شناخته بشه. بله ببینید رفیق، خب این خیلی بخش خیلی از صحبت هایی که اینجا شده تفاوت چندانی با موضع‌گیری های حزب ما هم نداره. ببینید ما هم حمله در واقع من توی صحبت هم اشاره کردم، اون چیزی که با 7 اکتبر شروع شد در واقع ضربه زد به مبارزه مردم فلسطین، ضربه زد به بهانه‌ای داد به امپریالیسم آمریکا و دولت جنایتکار اسرائیل که این جنایات رو انجام بده و ما هم با هیچ دیدگاهی حمله هوایی اسرائیل به کنسولگری رو نه تنها تایید نکردیم بلکه شدیداً توجیه کردیم و در مقابل اون این موشک پرانی ها رو هم در واقع محکوم کردیم و اینا رو کار عمل اسمشو گذاشتیم بازی با آتش. رفقا در منطقه دوستان، بازی با آتش، واقعا بازی با آتشه. بنابراین اینها تفاوت‌های چندانی بخشایی رو که اینجا شما برای من خوندین تفاوت چندانی با موضع حزب ما در زمینه اینکه باید خردمندانه اندانه پرهیز کرد از گسترش و تنش این درگیری های نظامی که تنها و تنها به نفع منافع امپریالیسم آمریکا دولت نجات پرست و فاشیست اسرائیل و ارتجایی ترین نیروهای منطقه خواهد بود. بعد از اون شدیدن پرهیز کرد، ما با این قطعا موافق هستیم و اتفاقا هم خیلی دقیق فکر میکنم که اقدام آفریقای دولت آفریقای جنوبی که مورد حمایت همه کمونیست ها در کشورهای مختلف بودم، خب اقدام خیلی جالب و عالی بود که ما همه از اون استقبال کردیم و نتیجهش هم نتیجه خوبی برای جنبش جهانی ضد جنایات اسرائیل و صلح بود.
ممنون رفیق، امیدوار از جواب بسیار دقیقتون. من چند تا سوال دیگه هست، من اینها رو هم میخونم. یه رفیقی سوال کردن آیا طبقه کارگر همچنان با شرایط مشکلتری در زمینه کار و زندگی خود روبروست و حتی قوانین بین‌المللی مانند آنچه در مورد خلق فلسطین میبینیم زیر پا گذاشته میشن؟ آینده مبارز طبقه کارگر رو در سطح جهانی چگونه بود؟
ببینید، خب این سوال خیلی جالب و در واقع مهمی هستش که ما توی شرایطی هستیم که طبقه کارگر در سطح جهان زیر شدیدترین فشارهای نیروهای امپریالیستی و نیروهای راست هستش و ما در این حال این رشد نیروهای راست رو هم توی کشورهای مختلف و فشار تشدید فشار اونها روی طبقه کارگر رو میبینیم و این مشکلات جدی در زمینه مبارزه جهانی طبقه کارگر علیه امپریالیسم و برای رسیدن به سوسیالیسم ایجاد کرده. فشار اونها روی طبقه کارگر رو میبینیم و این مشکلات جدی در زمینه مبارزه جهانی طبقه کارگر علیه امپریالیسم و برای رسیدن به سوسیالیسم ایجاد کرده. افزون بر این، خب اتفاقاً حزب ما هم توی نوشته های اخیرش اشاره کرده، افزون بر این ما شاهد این هستیم که با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت در واقع هوش مصنوعی و غیره، سرمایه‌داری به دنبال این هستش که این اشکال تشدید استثمار و اشکال محدود کردن نفوذ و مبارزه طبقه کارگر رو هم گسترش بده و اینها هم جزو در واقع دشواری‌هایی هستش که طبقه کارگر باش روبرو هستش. در مقابل این دشواری ها باید در ضمن و مبارزه با فلسطین یه نمونه جالب از اون هستش که ما در این حال شاهد در واقع مبارزه مقابل طبقه کارگر و سازماندهی اون، در این حال شاهد در واقع مبارزه مقابل طبقه کارگر و سازماندهی اون برای پس گرفتن، یعنی پس زدن این فشارهای نیروهای امپریالیستی در جای مختلف هستیم، از در واقع مبارزات طبقه کارگر تو کشورهای مختلف از فرانسه تا آلمان تا انگلیس تا آمریکا تا مبارزه‌ای که در سطح جهانی برای افشای سیاست‌های نیروهای امپریالیستی و رژیم جنایتکار اسرائیل صورت گرفت و واقعا حتی به اعتراف خود رسانه های گروه امپریستی ابعاد این اعتراض جهانی علیه سیاست های اسرائیل علیه مردم فلسطین واقعا بی سابقه بوده و تا این حد که خب امروز مسئله دستیابی به کشور مستقل فلسطینی حتی و به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی حتی در دستور کار یک سری همه فشارهایی که طبقه کارگر باهاش روبرو هستش و با وجود همه کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای که در واقع رسانه‌های وابسته به امپریز داره انجام میدن، طبقه کارگر داره به مبارزه خودش ادامه میده و در برخی عرصه‌ها اتفاقا دستاوردهای جالبی رو هم داشته، ولی این مبارزه مبارزه خیلی دشوار و در واقع پرچالشی هستش که طبقه کارگر و خصوصا جنبش کارگری و کمونیستی وظیفه خیلی مهمی رو داره که آگاهانه و با برنامه باهاش برخورد بکنه و بتونه. ببینید، ما من به این نکته اشاره بکنم که ما بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیست منطقه، طبقه کارگر جهانی با دشواری‌های خیلی خیلی زیادی روبرو شد. اعلام کردن به قول معروف پایان تاریخ است و غیره، ولی طبقه کارگر تونست بعد از اون مشکلات و دو طبقه کارگر جهانی، جنبش کارگری و کمونیستی، تونست بعد از اون دشواری های اولیه بالاخره بر این اینها در واقع غلبه بکنه و راه رو دو مرتبه پیدا بکنه و مبارزه خودش رو در سطح جهان به پیش ببره و دستاوردهایی رو در این زمینه پیدا بکنه. بنابراین مبارزه سخت، کار سخت، ولی جنبش جهانی کمونیستی طبقه کارگر در صحنه مبارزه حاضر هستش و مبارزه رو به پیش میبره.
ممنون رفیق، امیدوار. ما بکنم دو سوال دیگه مونده، با توجه برنامه اعلام شده ما سوال ها رو دیگه، وقت برای ارسال سوال تموم شده. من فقط این دو تا سوال رو در انتها میخونم. یکیش در مورد سودان هست. رفیق امیدوار، جمهوری اسلامی سیدی بر روی مبارزات کمونیستای سودان میگذارد.
بله، خب من توجه رفیق و دوستمون رو متوجه در واقع مصاحبه خیلی جالبی میکنم که ما با رفیق فتحی عضو از سیاسی حزب کمونیست سودان داشتیم در این زمینه و ایشون توضیحات جالبی در زمینه اینکه سودان در جمهوری اسلامی در سودان به دنبال چی هست و چگونه به حکومت دیکتاتوری و نظامیان و اونها کمک میکنه برای سرکوب جنبش مردمی، و این هم بخشی از همون استراتژی ماجراجویی جمهوری اسلامی برای داشتن نفوذ در منطقه، برای در واقع ادامه اون سیاست هایی هستش که جمهوری اسلامی توی سالهای گذشته دنبال کرده و در همه جا هم از عراق تا سودان به ضرر مردم مترقی منطقه و نیروهای مشت دنبال کرده و در همه جا هم از عراق تا سودان به ضرر مردم مترقی منطقه و نیروهای مترقی این کشور بوده. من خوندن این مصاحبه رو توی همین شماره آخر نامه مردم به دوستان و رفقا در واقع توصیه میکنم، مطلب خیلی افشاگر و جالبی هستش.
ممنون رفیق امیدوار. یک سوال دیگه هم هستش در مورد نقش چین در جهان امروز، خصوصا ساخت سوسیالیسم.
بله، خب ما باز در این زمینه هم مطالب مختلفی رو در واقع در مورد خود ارزیابی خود ما از ساختمان سوسیالیسم در چین، از ارزیابی ما در مبارزه‌ای که چین در عرصه جهانی در مقابل سیاست‌های به مفهوم موافقت ما با همه سیاست‌های جمهوری خلق چین هم در همه عرصه‌ها نیست، ولی ما در مجموع این مبارزه حزب کمونیست چین رو در راه ساختمان سوسیالیسم که شاید مدل دیگه ای رو در این زمینه دارن دنبال میکنن با توجه به تمام تجربیات گذشته چه در خود چین و در سطح جهانی و چه در عرصه سیاست خارجیشون، مبارزه هستش علیه قدرتی امپریالیسم جهانی، علیه تک قطبی بودن جهانی که امپریالیسم میخواد به دنیا در واقع تحمیل بکنه و اهمیت این مبارزه.
ممنونم رفیق امیدوار. فقط یک سوال دیگه مونده، اون هم در ارتباط با موشک پرانی ایران به پاکستان بود. صرف نظر از تنش موجود بین اسرائیل و ایران، موضوع خطرناک دیگر ایران به پاکستان بود. صرف نظر از تنش موجود بین اسرائیل و ایران، موضوع خطرناک دیگر موشک پرانی ایران به پاکستان بود. آیا تحلیل بر این اتفاق وجود دارد؟
بله، ببینین این هم از نوع این بعد از خب در واقع بمبگذاری ها در ایران و اونجوری که ایران ارتباط این رو با پاکستان و نیروهایی که از پاکستان به ایران اونها ادعا کرده بودن آمده بودن صورت گرفت، من فکر میکنم این هم ببینین بعد از اون هم اتفاقا این تنش خاموش شد و روابط دو مرتبه، من فکر میکنم باید فکر کرد که این موشک پرانی هم از قبل به دولت پاکستان اطلاع داده شده بود که در واقع خطر جدی نداشته باشه و این هم همینطوره. من الان دیدم رفیق امیدوار گفت که ما حمله رژیم نژادپرست و جنایتکار اسرائیل به کنسولگری ایران رو شدیداً محکوم کردیم و معتقد نیستیم که، ولی در کنار این اشاره کردم که ما معتقد بودیم هدف اسرائیل از یک چنین اعمالی گسترده کردن دامنه جنگ و کشوندن پای جمهوری اسلامی به این تنش ها هستش و باید خیلی خیلی با هوشیاری و در واقع خردمندی از این کار پرهیز کرد، که خب ما شاهدش هستیم که این کار صورت نگرفت و تنش بیشتر بالا رفت به دنبال موشک پرانی های جمهوری اسلامی.
من رفیق امیدوار از توضیح آخرتون. یک سوال دیگه هم درست همین الان اومد، اگر فکر میکنید که میشه پاسخش داد، من براتون بخونم. در مورد اگر ممکن است نظر کلی خودتان را در رابطه با حملات و نقدهای صریح شخص خامنه‌ای و ولایت فقیه، شخصیت های مثل اساتید اخراجی دانشگاه مثل حاتم قادری، محمد کاظمی، استاد ملکیان و نیز روحانیون برجسته مثل حائری شیرازی، اکبر نژاد، محمد نصیری همکار سابق شریعت مداری، حسین شریعت مداری و همچنین آقای رهنانی و نیز نصیر صدیقه بسمقی و نیز آقای تاج‌زاده و بسیاری دیگر چیست؟ البته شما توضیح دادید شریعت مداری و همچنین آقای رهنانی و نیز نصیر صدیقه بسمقی و نیز آقای تاج‌زاده و بسیاری دیگر چیست؟ البته شما توضیح دادید در این مورد، ولی اگر خواستید
بله، من کلی کوتاه بگم که من اشاره کردم که شرایط بحرانی کشور به اونجا رسیده که بخش‌های عمده‌ای از پایگاه اجتماعی این رژیم ریزش کرده، سالهای خیلی جدی در مورد سیاست‌های کلان رژیم که از طرف خود آقای خامنه‌ای در واقع دفترش تنظیم و به بقیه نهادهای کشور ابلاغ میشه، در این زمینه سالهای خیلی جدی در مورد این سیاست ها، در مورد اثرات مخربی که این سیاست ها در مجموع بر میهن ما و مردم ما داشته ایجاد شده، و اصلا تعجب انگیز نیست که بخش های مهمی از کسانی که، ببینید تو هر مرحله که این رژیم بحرانش تعمیق تر شده، اگه وقتی اینها در کنار به اصطلاح نیروهای خط امام بودن، در کنار اصلاح طلبان بودن، همینجور که توی این سالها میبینین این پایگاه ها هی محدودتر و محدودتر و محدودتر شده و حتی کسانی از خود در اون حاکمیت هم کنده شدن، جدا شدن، بخشی از روحانیت امروز خب به صورت خیلی علنی و آشکاری معتقد هستن که این سیاست ها نه تنها مخرب هست برای مملکت، بلکه به قول معروف اعتبار از نظر اونها اسلام رو هم در جامعه از بین برده. و خب اینها همون از همون توضیح این هستش که رژیم هر روز بحران سیاسی و بی‌اعتباریش در جامعه بیشتر و بیشتر میشه، و اگر یه وقتی بود که کسی زیاد جرأت نمیکرد به اصطلاح به مقام رهبری انتقاد بکنه، این روزها خیلی خیلی روشن و آشکارا این انتقادها مطرح میشه و به درست.
ممنونم رفیق امیدوار. ما الان به آخر بخش سوال و پاسخ در واقع رسیدیم. من از همه دوستانی که در این برنامه شرکت کردن، رفقا و دوستانی که در این برنامه شرکت کردن، از رفیق امیدوار، از شما وقتی گذاشتید و از مسئولین حزب که در جهت سازماندهی این برنامه تلاش کردن و همه رفقایی که توی این مدت از لحاظ فنی و آزمایشی و غیره کمک کردن خیلی سپاسگزارم. در انتهای برنامه ما با دو تا سرود، سرود میهن ای میهن و پخش سرود انترنسیونال، اتاق رو خواهیم بست. دوباره
بله رفیق بهزاد، منم متقابلا اگه ممکنه هم از شما هم همه رفقای دستن در کار که در واقع حکر فراوان از همه رفقا و دوستان و عزیزانی که لطف کردن و همراه ما بودن در این جلسه و فرصتی بود برای در واقع توضیح بیشتر سیاست های حزب توده ایران در این شرایط فوق‌العاده حساس و کلیدی میهن ما و منطقه. متشکرم.
در ذهن من فقط خواستم اعلام بکنم که اتاق همزمان توی کلاب هاوس هم پخش می شد از دوستانی که در همین مورد تلاش کردن و این کار رو انجام دادن. صمیمانه سپاسگزاری می کنم. متشکرم.
تنیده یاد تو در تا بودم بود لبری.